سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. یک قاضی فدرال دستور داد منع مسافرت شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکا موقتا تعلیق شود. دولت آمریکا افراد و شرکت‌های جدیدی را مشمول تحریم‌های خود قرار داد. و وزارت خارجه ایران اقدام تحریمی آمریکا را غیرقانونی خواند. جیمز روبارت قاضی فدرال در شهر سیاتل آمریکا دستور داده فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره منع ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا در سراسر ایالات متحده موقتاً متوقف شود. بر اساس حکم دادگاه سیاتل اجرای فرمان آقای ترامپ مادامی که حکم نهایی دادگاه صادر نشده متوقف می شود. ساعتی پس از اعلام دستور قاضی فدرال شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد فرمان اجرایی رئیس جمهوری قانونی و بجا بوده است. برخی گزارش ها کیست که اداره گمرک و محافظت مرزی ایالات متحده خطوط هوایی را مجاز شمرده که مسافران تبعی 7 کشور موضوع فرمان ریاست جمهوری را بپذیرند. دونالد ترامپ به تازگی در یک فرمان اجرایی ورود اتباع 7 کشور مسلمان از جمله ایران به آمریکا را به طور موقت ممنوع اعلام کرده بود. دولت آمریکا افراد و شرکت‌های ایرانی جدیدی را مشمول تحریم‌های خود قرار داد. روز جمعه اعلام شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا اسامی 13 شخص و 12 شرکت دیگر را به دلیل آنچه نقش آنها در برنامه موشکی ایران خوانده شده در شمول تحریم‌های خود قرار داده است. در همین حال شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید گفته است که این تحریم ها از مدتی پیش طرح شده بود.
این نوع تحریم ها به سرعت وضع نمیشه، اما فکر کنم زمان بندی اونها در واکنش به تحولات چند روز گذشته بوده. تحریم ها تصویب شده بود و رئیس جمهوری تصمیم گرفتند که بر اساس رفتار اخیر ایران اکنون زمان اجرایی شدن اونهاست.
آمریکا آزمایش موشکی اخیر ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌داند، اما ایران می‌گوید این آزمایش منافاتی با برجام یا قطعنامه شورای امنیت نداشته است. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای افزودن افراد و شرکت‌های جدید به فهرست تحریمی آمریکا را اقدامی غیرقانونی خواند. در بیانیه وزارت خارجه ایران که شامگاه جمعه منتشر شده آمده است، افزودن افراد و مؤسسات جدید ایرانی و غیر ایرانی به فهرست تحریم‌ها ناسازگار با تعهدات آمریکا و مغایر با روح و متن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. وزارت خارجه ایران همچنین اعلام کرده است که به عنوان اقدام متقابل علیه افراد و شرکت‌های آمریکایی اقداماتی در نظر خواهد گرفت. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در توییتی نوشت ایران هرگز آغازگر جنگ نخواهد بود. آقای ظریف در این توییت تاکید کرده است که تهران هرگز جنگی را آغاز نمی‌کند و تنها به ابزارهای دفاعی خود تکیه می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تنش لفظی با مقام‌های ایرانی بار دیگر هشدار داد ایران با آتش بازی می‌کند. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری نوشت ایران متوجه نیست که رئیس جمهور اوباما تا چه حد با آنها مهربان بوده است، اما من اینطور نیستم. همزمان مایکل فلین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم با انتشار بیانیه‌ای گفت که جامعه بین‌المللی تاکنون بیش از حد رفتارهای بد ایران را تحمل کرده است. آقای فلین در بیانیه‌اش تصریح کرده که روزهای چشم‌پوشی بر اقدامات ایران به پایان رسیده است. با همین خبر یک بخش خبری دیگه هم به پایان رسید، ولی برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها همیشه به وبسایت ما هم میتونید سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته از سیل و آب گرفتگی در استان سیستان و بلوچستان میشنویم.
عدم پوشش گیاهی هم در اون منطقه یکی از علتهای مهمی بود که این سیلاب ها به راه افتاد.
و طوفان ریزگرد و گرد و غبار در استان خوزستان.
اطلاع رسانی صحیح صورت بگیره، لوازم بهداشتی کافی در اختیار اینا مثل ماسک‌ها یا مواد لبنی و غیره در نظر گرفته بشه.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته رئیس جمهور از وزیر کشاورزی خواسته تا روند مالچ پاشی و نهالکاری در کانون‌های داخلی گرد و غبار به ویژه در خوزستان سرعت بگیره. به گفته معصومه ابتکار، رئیس جمهور به وزیر امور خارجه برای پیگیری ویژه مسائل دوجانبه ایران و عراق برای کاهش طوفان‌های گرد و غبار و ریزگردها در این منطقه دستور داده. یکی از عوارض طوفان گرد و غبار و آلودگی هوا در استان خوزستان مراجعه دست کم 300 فرد بیمار به بیمارستان‌های استان خوزستان بود. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفته استان خوزستان سال 11 مواجهه با این میزان آلودگی و غلظت گرد و غبار را طی می‌کند. خبرگزاری ایرنا فعال شدن کانون‌های گرد و خاک اطراف اهواز را به شکل طوفان کم سابقه‌ای در این شهرستان توصیف کرده. طوفانی که در 10 شهر استان خوزستان برق و آب و اینترنت را قطع کرد. شبکه‌های تلفن همراه هم مختل شد. اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی اهواز تعطیل شد و شدت طوفان و گرد و غبار باعث شد که 180 مرکز مخابرات از مدار خارج بشند. مدرسه‌ها تعطیل شدند و پروازها در فرودگاه‌های این استان لغو شد. حمید پوران، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، میگه راهکارهای دولت برای کاهش این گرد و غبار و میزان هوای آلوده هنوز بلندمدت و مداوم نیست.
اگر گفته میشه که ما تصمیم گرفتیم با رهاسازی آب به تالاب‌ها یا دادن حقابه بیشتر جلوی گسترش میزان ریزگردها یا خشک شدن تالاب‌ها رو بگیریم، به این که نگاه کنید در مورد هورالعظیم یا بقیه تالاب‌ها، ما اینقدر متر مکعب آب امسال اضافه کردیم به نسبت سالهای گذشته و با توجه به اینکه میزان بارندگی اینقدر کمتر بوده یا دمای هوا اینقدر بیشتر بوده، ما موفق شدیم شدت ریزگردها رو کم کنیم یا اون غلظت ریزگردها رو کاهش بدیم. متاسفانه اینها نیازمند زمان هست، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هست. یا حل کوتاه مدت فقط شبیه مسکن هاییست که از درد کم میکنه، یعنی بیماری رو برطرف نمیکنه. اگر بخوام ما به عنوان مثلا منتظر بهبود وضعیت هوا باشیم یا از بین بردن مشکل ریزگردها یا کاهشش به میزان قابل توجه باشیم، نیاز برنامه میان مدت حداقل 5 ساله تا 10 ساله داریم.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اعلام کرده کانون این طوفان‌های گرد و غبار بافت روسی دارند و در صورت بارندگی میتونن به مرتع و کشاورزی تبدیل بشن. حالا به دلیل نبود بارندگی منشأ گرد و غبار شدند. گرد و غباری که سالهاست مردم این استان با اون درگیر هستند. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست، میگه در این شرایط دولت باید دست کم به فکر راهکارهای دیگه‌ای برای کمک به مردم و شهروندان این مناطق باشه.
دولت شرایط رو فراهم کنه که زندگی برای این افراد راحت تر بشه، از جمله اینکه وقتی که قرار تو این سیستم‌های مانیتورینگ و پایش ببینن که احتمال داره در 2-3 روز آینده یک طوفان گرد و غبار داشته باشیم یا غلظت گرد و غبار به میزان قابل توجه افزایش پیدا کنه، اطلاع رسانی صحیح صورت بگیره، لوازم بهداشتی کافی در اختیار اینا مثل ماسک‌ها یا مواد لبنی و غیره در نظر گرفته بشه، ساختمان‌ها شرایط مناسبی پیدا کنه مثل بانک‌ها، مثل مدارس، مثل ادارات که بتونن خودشون تطبیق بدن با این شرایط، یا به نوعی سازمان‌های دولتی هماهنگی داشته باشن با مردم، یا امکاناتی رو فراهم کنن که اونا بدون نیاز به رفتن یا حضور فیزیکی در یک محلی بتونن از طریق الکترونیکی یا راه یا تلفن این کار انجام بدن که نیاز نباشه در معرض این قرار بگیرن.
استاندار خوزستان در ستاد بحران از عملکرد برخی مدیران در مورد رفتار و روش مسئولان برای مقابله با این طوفان انتقاد کرده و گفته این نوع طوفان‌ها قابل پیش‌بینی هستند و عملکرد ضعیف مدیران در این زمینه به اعتماد عمومی ضربه وارد می‌کند.
یک خانه، یک زمین.
مسئولان گفتند استان سیستان و بلوچستان بعد از سالها خشکسالی ناگهان بارندگی 2 ساله را در 5 روز پی در پی تجربه کرده. بارندگی سنگینی که منجر به سیل و آبگرفتگی و تخریب گسترده در این استان شده و 20 شهر رو در 5 استان دیگه یعنی هرمزگان، کرمان، فارس، خراسان جنوبی و خراسان رضوی تحت تاثیر قرار داده. خبرگزاری ایلنا گزارش داده در پی این سیلاب شدید بسیاری از مسیرها در استان سیستان و بلوچستان مسدود شدند و بیش از 600 روستا و بیش از 2000 واحد مسکونی خسارت دیدند. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم خسارت این سیل بی سابقه را در استان سیستان و بلوچستان بیش از 200 میلیارد تومان برآورد کرده. اونطور که خبرگزاری ها عکس های این سیل ویران کننده را منتشر کردند، بعد از ویرانی خانه ها چاه های فاضلاب پر شده و بوی فاضلاب فضا را گرفته و گنداب وارد زندگی موقت مردم زیر چادرها شده. اونطور که عبدالستار دوشوکی پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه سیستان و بلوچستان میگه این وضعیت میتونه ناشی از شرایط نابسامان محیط زیست منطقه باشه که مسئولان نادیده گرفتند.
باران و سیلی که در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد واقعا در طی 2 دهه اخیر بی سابقه بود و خسارت‌های فراوانی به اراضی کشاورزی و باغات و منازل خشت و گلی مردم، راه‌ها و جاده‌ها و حتی زیرساخت‌هایی که در اونجا وجود داشت مثل برق و تلفن و حتی سدها و خاکریزهایی که رود وارد شده. 10,000 نفر روستاییان بی خانمان شدند. عدم پوشش گیاهی هم در اون منطقه یکی از علت‌های مهمی بود که این سیلاب‌ها به راه افتاد و بسیاری از روستاییان رو در معرض خطر قرار داد. دولت باید این گونه بحران‌ها رو در استان سیستان و بلوچستان که معمولاً هر 10-15 سال یه بار اتفاق می‌افته پیش‌بینی می‌کرد.
در مدتی که از سیل آبگرفتگی گذشته نزدیک به 10,000 نفر از مردم سیل‌زده در جنوب استان سیستان و بلوچستان به صورت موقت اسکان داده شدند. این خسارت‌ها بیشتر مربوط به بخش‌های مختلف تأسیسات زیربنایی، کشاورزی، راه و بهداشت و خانه‌هاست و عمده خسارت به راه‌ها و زمین‌های کشاورزی وارد شده. خسارت‌هایی که از دید حمیدرضا میرزاده روزنامه‌نگار و پژوهشگر محیط زیست در تهران با دست انسان‌ها شکل گرفته و در نهایت به سیل انجامیده.
در خیلی از مسیرهایی که سیلاب‌های غیر مخرب در گذشته می‌اومده، ما الان سیلاب‌های مخرب داریم. سیلاب داره از نقطه‌ای وارد مسیر میشه که در گذشته جاده نبوده. جابجا کردیم طبیعت رو، یک جایی رو دستکاری کردیم، درخت بالادست رو قطع کردیم، حالا ویلاسازی شده، خیابون کشی شده، یعنی یک عرصه بسیار مستعدی برای سرعت گرفتن سیلاب آماده کرد. از این طرف بکری مسیرهایی رو باز کردیم که برای جاده، خب همین مسیر تبدیل شده به کانال سیلاب، کانالی که ما داریم سرعت سیلاب رو دائما افزایش میدیم و وارد جادهش میکنیم. این اتفاقات همه جا افتاده. اینا کارکردی داشتن در طبیعت، یک کارکرد خیلی مهم داشتن که در جای پرمارانی جلو سیلاب رو میگرفتن.
همین تابستان گذشته بود که دست کم 400 روستا در شهرستانهای زهک و نیمروز و زابل و هیرمند متأثر از بادهای 120 روزه سیستان زیر شن و ماسه دفن شدند. بادهایی که آسمان رو تیره میکنه و خانه ها و وسایل نقلیه رو زیر خروارها خاک دفن میکنه. شهرها رو خلوت و مدرسه ها و اداره ها رو هم تعطیل میکنه. سالهاست مردم منطقه از مسئولان خواستند کاری برای نجات اونها از دست این طوفان ها بکنه. اما آنطور که عبدالستار دوشوکی کارشناس و پژوهشگر مسائل سیستان و بلوچستان میگه، مسائل زیست محیطی منطقه سیستان در این سالها نادیده گرفته شده.
این متاسفانه یک موضوع تاریخی هست. حتی در زمان رژیم گذشته هم هر موقع خشکسالی باعث خشک‌شدن دریاچه هامون و این بادهای موسمی و برین تمام این عواملی رو که امروز ما در این در اون زمان هم داشتیم باعث شد که به بخش وسیعی از مردم سیستان مهاجرت کنند و به استان‌های دیگر به خصوص به استان‌های شمال مثل گلستان برند. امروز متاسفانه بسیاری از مردم سیستان ناچارند که سیستان رو ترک کنند یا به شهرهای دیگر استان یا به شهرهای دیگر استان‌های دیگر از جمله خراسان، کرمان و حتی استانهای مرکزی مثل سمنان و یزد و تهران برن و این باعث میشه که سیستان واقعا خالی از سکنه بشه.
با این همه سازمان هواشناسی کشور از آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیلها و رودخانه های استانهای جنوبی کشور به ویژه سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، فارس و بوشهر در این هفته خبر داده. سیل و آبگرفتگی که ممکنه یک بار دیگه به بی‌خانمانی تعداد دیگه‌ای منجر بشه.